بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک صلی الله علیک صلی الله علیک. در بحث اخلاق قرآنی در محضر سوره مبارکه حمد هستیم، چون جزء اول قرآن مجید بحث اخلاق قرآنی که داشتیم متاسفانه درست ضبط نشده بود، در نتیجه مجبور شدیم برای اینکه این بحث ها کامل بشه انشاءالله تعالی دوباره برگشتیم اول قرآن و جزء اول رو انشاءالله ببینیم با چند جلسه به پایان میرسونیم و این سلسله بحث ها الحمدلله داره به عنوان اخلاق قرآنی چاپ میشه، انشاءالله که کامل بشه، ناقص نشه. در محضر این سوره مبارکه هستیم. این سوره مبارکه به قول مرحوم علامه طباطبایی تنها سوره است که خداوند متعال به نیابت از عبد و بندگان خودش کیفیت سخن گفتن با خداوند متعال، کیفیت ابراز بندگی و عبودیت به محضر الهی رو خداوند متعال به نیابت از بندگان خودش داره آموزش میده، میخواد پرورش بده بنده هاش رو، تربیت کنه. اگر میخواهید در مسیر بندگی خالصانه قرار بگیرید و بندگی شما گرفتار هیچ گونه شرک و ناخالصی نشه و درست از نظر اعتقادی موحد و یکتا پرست خداشناس درست و واقعی بشید، باید اینگونه با خدا حرف بزنید. دیگه مثل مسیحیت گرفتار شرک در اعتقاد، در اخلاق و رفتار نشید، یا مثل یهودیت گرفتار شرک و بت‌پرستی نشید. یهودی ها گفتن عزیر ابن الله، عزیر فرزند خداست. مسیحی ها گفتن المسیح ابن الله، مسیح را فرزند خدا دانستند، یا سایر فرقه های مختلفی که به نوعی گرفتار، حتی در پرستش الهی گرفتار شرک و بت‌پرستی شدن. این است که خداوند تبارک و تعالی در این سوره مبارکه داره به نیابت از بندگانش که میخوان خالصان عبادت بکنند حرف میزنه، میگه اگر میخواهید با خدا سخن بگویید، خدا را بپرستید به معنای واقعی، عبد بودن خودتون را به محضر الهی عرضه بکنید، پس بسم الله الرحمن الرحیم بگید، به نام خدا هر کارتون را شروع کنید، فقط برای رضای خدا کارتون را شروع کنید و ادامه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر میخواهید به معنای واقعی بندگی خالصانه داشته باشید، بفهمید که همه نعمت ها از خداست. الحمدلله رب العالمین. در نتیجه سپاس و ستایش و کرنش و عبادت و پرستش مخصوص خداست، خدایی که رب العالمین هست، همه عالم هستی را، عالم آسمان ها و زمین، دریاها و صحراها، بر و بحر و خشکی و نمیدونم دشت و کوه و کوهسار و عالم جماد و عالم نبات و عالم انس و عالم جن و عالم ماه و خورشید و ستارگان، همه عالم هستی را او خلق کرده و او پرورش میده، او تدبیر میکنه. این را بدانید، فقط او را سپاسگزار باشید و ستایشش بکنید. بندگی خالصانه اینه. الرحمن الرحیم، او رحمت وسیعی داره. رحمت وسیعش همه انس و جن را، مؤمن و کافر را میگیره در دنیا. الرحیم، و در آخرت هم یک رحمت خاص و ویژه‌ای بر خدا پرستان واقعی و پارسایان و متقیان داره. مالک یوم الدین، مالک و فرمان روای روز جزاست. روزی در پیش دارید، تمام عمل کرد شما در پیشگاه الهی ثبت و ضبط شده، باید پاسخگو باشید. ببینید، این به معنای واقعی اگر کسی این سخنان رو از سویدای دل و جان و روح خودش به محضر خدا ابراز بکنه، این یعنی دیگه یه بنده خالص خداست، یک انسانی که به کمال رسیده، فقط خدا را خالق میدونه، فقط خدا را رازق میدونه، فقط از خدا حساب میبره، فقط به خدا امیدواره و هرگز انسان چاپلوسگر و بیشخصیت، نان به نرخ روز بخور نخواهد بود. رزق روزی را میفهمی که الرزق علالله، خدا عهده‌دار رزق روزی هر روزی خاری شده است و خدا به عهد و پیمانش وفا میکنه. رزق روزی دست خداست، عزت و ذلت دست خداست. اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدایا تو هستی که رزق روزی، عزت و ذلت، همه چی دست توست، و اگر تو لطفت بر هر انسانی، بر هر جامعه ای شامل شود، اون به کمال خواهد رسید، اون به عزت خواهد رسید. این بندگی خالصانه رو اگر انسان این جملات را صادقانه بگه، به کمال میرسه، از کسی باکی نداره. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نه تنها خودش در مسیر بندگی قرار میگیره، جامعه خودش رو در مسیر بندگی قرار میده و وارد جمع میشه، احساس مسئولیت میکنه، مسئولیت اجتماعی احساس میکنه و لذا عرض میکنه خدایا ما تو را میپرستیم و فقط از تو کمک میخواهیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین که در جلسه گذشته اجمالاً نهایت درجه خلوص و اخلاص در توحید و یکتاپرستی را این جمله نشون میده. خدایا فقط ما بندگی بر تو را میپذیریم، فقط تو را به عنوان معبود واقعی می شناسیم، تو را می پرستیم، فقط تو را می پرستیم. حتی در این که تو را می پرستیم هم استقلالی نداریم. اگر تو دست ما را نگیری، کمکمون نکنی، حتی در پرستش هم ما می لنگیم. ولذا ایاک نستعین، فقط از تو کمک می خواهیم. ولذا ما میگه ما تو را می پرستیم، ما از تو کمک می خواهیم. فوق‌العاده این جملات زیباست. البته طبیعتاً انسان هم خدا را می پرسته و پرستش جامع داره. این چنین نیست که خدا را بپرسته ولی با بندگان خدا بی‌اعتنایی به بندگان خدا بکنه. نه، اگر کسی واقعاً بخواد خدا را بپرسته، واقعاً باید خدمتگزار خلق خدا باشه. در اخلاقش، در رفتارش، در انفاق و اطعام و کمک رسانی بر بندگان خدا. ولذا جمله زیبایی به عنوان روایت مرحوم محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف صفحه 34 میگوید که عبادت تنها با پرستیدن خدا حاصل نمیشه. این یه بُعد عبادته، بلکه با خدمت به بندگان خدا، دستگیری از بندگان خدا، اونم عبادت هست. ولذا در حدیث نقل میکنه ایشون که اهل المعروف به دنیا اهل معروف فی الاخره، کسانی که در دنیا اهل خیر هستند، اهل معروف و نیکی و نیکوکاری هستند، در آخرت هم اینها اهل معروفند و اهل خیرند و روسفید و سرفراز وارد یوم الدین میشن که خداوند مالک یوم الدینه. خیر الناس انفع الناس للناس، بهترین مردم کسی است که بالاترین خدمت رسانی را در زندگی خودش به بندگان خدا داشته باشه. این است که پایبند به حق باشه، حق خدا و حق بندگان خدا رو رعایت کنه، حق خدا و حق بندگان خدا. انسان آزاد و حر همینه، فقط پایبند به حق باشه، حق خدا و حق بندگان خدا. در ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. اگر بخواهیم جلوه عبودیت و پرستش یک انسان کامل را در تمام صحنه‌های زندگیش ببینیم و مطالعه بکنیم و تحت تأثیر قرار بگیریم و ازش درس شرف و بندگی و آزادگی و عزت بگیریم، زندگی امام حسین علیه السلام هست. شما ببینید در شب تاسوعا وقتی که لشکر عمر صد حمله کردن، دایره محاصره را تنگتر کردند و حضرت عباس، ابوالفضل العباس را امام حسین علیه السلام فرستاد که ببین اینها چه میخواهند، چرا نزدیک خیمه ها میشند. حضرت آمد، علت را پرسید، گفتند ما میخواهیم یا تسلیم بشید یا همین الان جنگ را شروع میکنید. پایان روز تاسوعا و آغاز شب دهم هست. حضرت عباس برگشت گفت اینا اینو میخوان، میخوان جنگ را شروع کنن. ابا عبدالله حسین علیه السلام فرمود جانم فدایت عباس، ببین میتونی امشب را از اینها برای ما مهلت بگیری؟ برای چه؟ برای چهار چیز، چهار عمل. انه یعلم، چون خدا میداند، انی احب الصلاح و تلاوت کتابه و کثرت الدعا و الاستغفار. امشب را ببین میتونی مهلت بگیری، چون خدا میداند من نماز خواندن را که پرچم اسلامیت یک انسانه، مظهر ارتباط عاشقانه و دوستانه و صمیمانه یک انسان با خداست، من دوست دارم این نماز را. نماز مایه چشم روشنی من هست، دوست دارم امشب را به ما فرصت بدن، آخرین شب عمرمون هست، به اصطلاح خودمون یه دل سیری نماز بخوانی. برای یک اولین هدف این. و تلاوت کتابه، خدا خودش میداند من چقدر دوست دارم آیات قرآن را که تنها یادگار ماندگار و جاودانه پیغمبر اسلام در بین بشر هست، دوست دارم آیات این قرآن رو هرچی بیشتر تلاوت کنم. سوم و کثرت دعا، خدا خودش می داند من دعا کردن را، یارب یارب گفتن را دوست دارم شب آخر عمرم اینگونه سپری بشه. و کثرت الاستغفار، زیاد استغفار کردن را، طلب رحمت و مغفرت از محضر خدا کردن. ولذا اون شب رو حضرت برگشت از محضر امام حسین به سران لشکر کوفه عمر ابن سعد و سایر فرماندهان لشکر یزید ابن معاویه و عبید الله ابن زیاد لعنت الله تعالی علیهم الی یوم القیامه مطرح فرمود. حضرت ابوالفضل عباس اول نمیخواستن فرصت بدن، بالاخره جمعی که هنوز یک روزنه ای از وجدانشون مونده بود گفتن خب اهل بیت پیغمبر یک شب فرصت میخواد، شما نمیخواید به اینا یک شب فرصت بدید؟ بالاخره تصویب شد، فرصت دادن. غرض این است که ابا عبدالله حسین برای سه چهار کار که همون عمدتاً روح عبادته، نماز خواندن، قرآن خواندن، دعا کردن و طلب رحمت و مغفرت، کثرت دعا و کثرت الاستغفار. و اون شب چگونه گذشت که در اون خیمه ها فقط راز و نیاز بود با سوز دل و اخلاص کامل. ابا عبدالله حسین فرمود فقط اینا با من کار دارن، هر کی میخواهد از تاریکی شب استفاده کند و برود، هر کسی با یک زبانی حماسی عرض ادب کرد و کی گفت که خدا شاهد است اگر هزار بار من را بکشن، آتش بزنن، تبدیل به خاکستر بشم، دوباره زنده بشم، من از بندگی خدا که اطاعت از امام معصوم هست و از تو حمایت کردن از دست بر نمی دارم. جوانش و پیرش و نوجوانش این چنین عرض ادب کردن. این ولذا این ایام عزاداری امام حسین علیه السلام یک درس عبودیت از ابا عبدالله حسین و از یاران امام حسین، درس عبودیت و پرستش خالصانه درس گرفتن هست. در بین اینها کسانی بودند که تازه ازدواج کرده بودند، روز دوم سوم آغاز زندگیشون بود. حتی امام حسین علیه السلام اذن میدان و جنگ و جهاد نداد، تو هنوز مادر پیری داری، نو عروسی داری. عرض کرد ابن رسول الله مادرم من را فرستاده، مادرم به من گفته که برو من را در پیشگاه حضرت زهرا روسفید بکن، خود را فدای عزیز زهرا بکن. اینا درس، درس عبادت، درس جهاد، درس از خودگذشتگی است. دست از جان شستن در راه خدا و دین و قرآن و درس عبادت. و خود امام حسین علیه السلام با اون عبادتش، با اون پرستشش، تا وقتی که به شهادت هم میرسه، در حین دفن میبینن که خب غیر از جراحت‌های سرنیزه و شمشیر و اسباب جنگ، میبینن پشت کتف امام علیه السلام کنه زخمه های کهنه ای وجود داره. از امام سجاد سلام الله علیه میپرسند اینا زخم دیرینه است یا ابن رسول الله، اینا آثار چیست؟ حضرت فرمود نیمه های شب پدرم به فقراء مدینه آذوقه پخش میکرد، این جای اون کیسه ها و به اصطلاح اون طعام هایی که با به پشتش میگذاشت میرفت و در کوچه های مدینه به فقیر فقرا تقسیم میکرد. این جهاد مالی امام حسین علیه السلام هست، انفاقش و به فکر فقیر فقرا افتادنش، که حدیث فرمود که خیر الناس انفع الناس للناس، بهترین مردم کسانی هستند که به مردم نفع رسانی و خیر رسانی بکنن. ولذا ما در این دهه عاشورا فقط به جنگ و جهاد و کشتن و کشته شدن نهضت عاشورا بسنده نکنیم، به خلق و خوی حسینی هم توجه کنیم. خیر الناس انفع الناس للناس، بهترین مردم کسانی هستند که این روایت می‌فرماید به مردم خیر رسانی بکنه، نه تنها شری از او سر نزنه، جز خیر مردم از او چیزی نبینن. ولذا در حین طواف ظاهرا با ابن عباس داشتن طواف میکردن، اعتکاف میکردن در خانه خدا، و حضرت ابن عباس گفت این آقا مثل این که ابن رسول الله با شما کار داره. وسط طواف حضرت رسید گفت بفرمایید، گفت ابن رسول الله من بدهکار شدم، دارم میفتم زندان، به من کمک کن. حضرت فرمود به این بیت الهی قسم من چیزی در دستم نیست الان به شما بدم، من از مدینه اومدیم اینجا داریم طواف میکنیم، عبادت میکنیم و اعتکاف کردیم در مسجد الحرام. عرض کرد یا ابن رسول الله پول نداری ولی آبرو که داری، اگر شما بیایی به اون شخص بگی به نوعی ضمانت کنی من را، من به زندان نمیفتم. فرمود بله این حرف درستیست، بفرمایید بریم. توافش رها کرد، توافش رها کرد، رفتن کجاست بیفت جلو تا ببینیم. رفتند ظاهرن یه جایی خیلی دور دست مکه بود منزل اون طرف. این بدهکار گفت آها این در خانه این طلبکار من هست. گفت خب در بزن. گفت ابن رسول الله اگر من در بزنم ایشون بیاد عصبانی میشه، میترسم هم به من توهین بکنه، حالا من مهم نیستم عصبانی بشه، حرمت شما را نگه ندار. و لذا گفت رفت جای دور استاد که دیده نشه. حضرت در را زد، صاحب خانه اومد، تا امام حسین علیه السلام رو دید گفت ابن رسول الله شما کجا، اینجا کجا؟ خیلی ادب نشون داد، گفت من آمدم از شما یه خواهش کنم. به اصطلاح خودمون گفت خاک بر سر من، تو از من خواهش کنی؟ من فدای شما هستم. گفت نه، من اومدم از شما خواهش کنم، این برادر دینی ما به شما بدهکاره و بدهیش وقتش رسیده، نتونسته پرداخت کنه، ظاهرا شما شکایت کردید، در به اصطلاح معرض این است که به زندان میفته. اومد جلو دید بله دیگه بدهکار. گفت چرا به عزیز زهرا مزاحمت کردی و فلان اینا؟ من به احترام حضرت امام حسین بدهیت رو بخشیدم. رفیق کیسه یا بر ظاهرن 200 دینار یا 200 درهم، گفت اینم میدم به تو که برو درست داد و ستد بکن، سرمایه گذاری بکن، نون حلال در بیار و برای پرداخت بدهی خودت این چنین امروز فردا نکن. اصرار و التماس کرد ابن رسول الله بفرمایید داخل منزل. گفت من در حال طواف بودم، ایشون به من نیاز پیدا کرد، آمدم، باشه در فرصت دیگر، و من از شما تشکر میکنم، از خدا میخواهم تو را و اهل بیت تو را عاقبت به خیر بفرماید که بالاخره یک گذشتی کردی از یک مسلمان و برادر دینید. برگشتن ابن عباس عرض کردی ابن رسول الله شما در حال اعتکاف بودی، میدونه در حال اعتکاف اون مسجدی، اون جایی که آدم اعتکاف کرده نباید اونجا را ترک بکنه مگر برای ضرورتی. حضرت فرمود بله میدونم در حال اعتکاف این چنینه، ولی جدم رسول خدا فرمود لقضاء حاجت مؤمنن افضل من عبادت تسع سنه او تسعین سنه. احتیاط یک مؤمن و مسلمان را برآورده کردن از عبادت 9 سال یا 90 سال فضیلتش بیشتره. در روایت دیگر هست که فضیلت برطرف کردن حاجت یک مؤمنی از 1000 حج و عمره ثوابش بیشتره. انفع اون انسان خیر رسانی بکنه، دلسوز جامعه باشه. امروز هزاران هزار افراد در جامعه ما گرفتار فقر و گرفتار نداشتن خانه و گرفتار بدهی هستند و هزاران هزار آدم هم در مقابلشون میلیاردر هستند، فقط صفر حساباشون رو هی زیاد میکنن، اون وقت تازه گریه هم به امام حسین علیه السلام هم میکنه. اما نه، این شعار حسینی باید با شعور باشه، عزاداری حسینی باید با معرفت باشه. بدانیم اگر کسی گرفتاره و ما بی تفاوت باشیم، هرگز شیعه راستین حسینی نیستیم. و لذا یکی آمد گفت انا من شیعتکم یا ابن رسول الله، به امام حسین علیه السلام عرض کرد من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمود اتق الله ولا تکذب، از خدا حیا کن، دروغ نگو. شیعه ما کسی است که دروغ نمیگه، غل و غش نمیکنه، فریبکاری نمیکنه، بی تفاوت نمیشه و قسی القلب نمیشه. والا چه شیعه مؤمنی هست که چندین خونه داره، احیانا خالی هم گذاشته، ولی هزاران هزار شیعه محتاج یک سرپناهی هستن و شرمنده اهل و عیال هستن. این است که ما در محضر اخلاق قرآنی این سوره مبارکه حمد هستیم، راستگویی داشته باشیم. اهدنا الصراط المستقیم. خدایا فقط ما تو را می پرستیم، مال پرست نیستیم، هوا پرست نیستیم، فقط تو را دوست داریم، تو را از همه چی بیشتر دوست داریم، از مالمون، زنمون، زندگیمون. واقعا راست میگیم این رو؟ اگر این چنین باشیم نباید فقر آزار دهنده و رنجاور جمع کثیری از مسلمان ها و شیعیان امام حسین رو نباید این چنین اذیت بکنه. به دادشون باید برسیم. هر کسی که توانایی داره رحم بکنه، کمک بکنه. یه مؤمن بنده خدایی در تهران، کسی برای او مستأجر بود، میگه خب ما یه مدتی نشستیم، بعد خدا به ما بچه ای داد. به خانم گفتم که بچه دار شدیم، فکر میکنم دیگه این صاحب خونه خواهد گفت که دیگه بالاخره مصرف آبتون اینها بالا میره، میاد اجاره رو باید بالاتر ببرید، به اصطلاح نرخ اجاره رو. یه هفته بعد اتفاقا شب گفت ما میخواییم بیاییم خونه تون. مرده گفت که ها دیدی، گفتم حتما اصل آمدن برای این هست. میگه همون روز اتفاقا اجاره رو داده بودیم، اومدن با خانوادهش نشستند و تبریک گفتن. اون مقدار پولی که داده بودیم، یه 2,000-3,000 تومان پول اون زمان، حرف شاید 50-60 سال پیشه، برگردوندن. گفتن که بعد از این شما به اندازه ای که این بچه خرج داره اجاره را از تو من نمیخواهم. این میشه آدم با شرف. این شیعه حسینی است. این کسی است که حب مال و مال پرستی در دل او ریشه نکرده. این شیعه حسینی است. ولی اگر این عزاداری های ما معقول باشه، مقبول باشه، حسین پسند باشه، باید در هر جلسه‌ای که وارد میشیم، چه اون سخنرانی که به عنوان گوینده است، چون مداحی که به عنوان شعر برای مردم میخواد زنجیر و سینه بگه، و چه اون شنوندگان، هر روز تصمیم بگیرن یه درس اخلاقی از امام حسین بگیرن. ولذا ما در این سوره مبارکه میگه فقط تو را میپرستیم، فقط تو را میپرستیم، یعنی هرگز مال دوستی بیش از محبت خدا در دل ما راه پیدا نمیکنه. فقط تو را میپرستیم، فقط از تو کمک میخواهیم. بعد میرسه به اینجا که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت کن. وقت هر روز ما این را میخوانیم، مگر ما به راه راست هدایت نشدیم از خدا؟ مسئلت میکنیم، میخواهیم. این معناش چیه؟ انشاءالله در یک جلسه دیگر، چون نمیخواهم بیش از نیم ساعت طول بکشه جلسه، معنای این صراط مستقیم چیه، معنای مغضوب علیهم و ضالین چیه، انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنم. خدایا سفره حسینی در سرتاسر عالم، خصوصا کشور ما، پهن شده. تو را به آبروی امام حسین علیه السلام توفیق بهره برداری صحیح از این سفره معنوی حسینی به ما عنایت بفرما. به ما شور شعور حسینی، معرفت حسینی، غیرت حسینی، یک قطره ای از اون دریای سوز گداز حسینی و معرفت حسینی در قلبهای ما قرار بده. ما را از شیعیان راستین و شایسته امام حسین قرار بده. از اونا نباشیم که اون شخص اومد گفت من از شیعان شما هستم، حضرت فرمود اتق الله ولا تکذب، حیا کن از خدا و دروغ نگو، خدایا ما را از اون شیعان دروغین قرار نده، توفیق معرفت و درک و شعور راه امام حسین علیه السلام که همون صراط مستقیم هست به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.